مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر پنجکین علیه بختاور جمعایف، کارمند مرکز تاجیکان در مسکو، با ماده 307 قسم 2 دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه اینترنت پرونده جنایی باز نموده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بختاور جمعایف، حقوق شناس و حامی حقوق مهاجران، روز 25 ایون از مسکو به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته پنجکین پدرش را دعوت نموده و باز شدن پرونده علیه او آگاه کردند. عمری بای جمعایف، پدر بختاور، گفت روز پنجشنبه به شعبه مبارزه جنایت های سازمان یافته دعوت شد و مفتش از او بیانات گرفت. من گفتم که پسرم نه تونگرو هست و نه اکستریمیست و این عیبنامه ها در نسبت او تهمت است.
من گفتم خودم که آقای یکون کار نکردستین چه بخیر کار ستون شما خانم سوال دادم دوار این یکون کار نشد از کام نیست از خودیان گفت من با همین بیامد من همین دادن که وای کنه شما یک تا برنامه میگرم تمام همون همسایه های و امن و زنم و خب دخترام همون یک دیگه برنامه میگرم.
در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر پنجکین با زنگهای رادیو آزادی جهت شرح این پرونده پاسخ ندادند. بختاور جمعایف میگوید نامی او در زبان خط عزت امان ذکر شده است و مفتش به پدرم گفته است که وی در عملهای ضد قانون شرکت کرده است. من کاملا به عیبنامه مقامات انتظامی پنجکین راضی نیستم. در مسکو ما بر اساس قانونها از حق و حقوق مهاجران تاجیک حمایت میکنیم، میگوید بختاور جمعایف. دو روز قبل ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پدر بختاور جمعایف را از پنجکین به دوشنبه آوردن و بختاور را در تقسیم فوتبالگاه‌ها با عکس عزت امان در نزد مسجد جامع مسکو در خیابان میر عیبدار کردند که گویا در نتیجه این 200 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. عمربای جمعایف، پدر بختاور، میگوید او را روز 22 ایون با تاکسی از پنجکین به دوشنبه آورده بازپرسی کردند ولی کرایه تاکسی را از او رویانیدند. مرا یک نماینده ریاست کارهای داخلی در ماشینی که تاکسی بود تا به دوشنبه همراهی کرد و من فکر کردم که مبلغ راه را مقامات پرداخته است، ولی حالا راننده این ماشین اصرار دارد که تاکسی است و 200 سومانی به او دیم و ناچار پرداخت کردم، گفت عمربای جمعایف. افزود مقامات امور داخلی پنجکین هم میتوانست مرا دعوت کند و همین سوال ها را دهد، ولی اصرار کردند که به دوشنبه بیایم. بازپرسی در مورد فوتبالگاه با عکس عزت امان به یک معرکه در مسکو بستگی دارد. در اینجا روز 11 ایون گروهی از مهاجران دیده شدند که چنین لباس به تن داشتند. پلیس مسکو این را یک نوع اعتراض عام شمارید و چندی از آنها از جمله شهرت قدرتوف و همراهش رحمت الله جلالوف را دستگیر کردند. به نقل شهرت قدرتوف بازداشت آنها روز 11 ایون پس از ادای نماز جمعه در بیرون از مسجد خیابان میر در مسکو صورت گرفت و بعدی چند ساعت آنها را رها کردند. ولی زیدی آنها بر اساس ماده 22 قسم 5 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی ویران نمودن ترتیبات برگزاری میتینگ پرونده باز شد که از 10 تا 20 هزار روبل جریمه یا 40 ساعت کار مجبوری را پیش بینی می کند. قدرتوف گفت چنین فوتبالگاه‌ها در نزد ایستگاه مترو سوخاریفسکایه فروخته می شدند. عمربای جمعایف، پدر بختاور جمعایف، در ماه می نیز از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان آگاه کرده شد که پسرش را به وطن برگرداند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
همه سالا 27 ایون روزی وحدت ملی تجلیل می شود. دو سال اخیر مقامات این سنه را با شکوه تجلیل نمی کنند و در پایتخت چورابینی به این خاطر پیشبینی نشده است. من نیگورای فضلدین در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدم که در باره این سنه چی می دانند. حالا جواب های آنها را یک جای می شنویم.
روزی 27 ایون چی روز است برای تجلیل؟
روزی وحدت ملی، روزی سال.
وحدت ملی استقلال سولی تاجیکان
روز 27 ایون روز پرچم ملی است.
روز 27 ایون
میدونم.
دین یکیست.
دین نسل یکیست. روزی استقلالیه. دوباره افتادم این برای تاجیکستان چی روز است؟
روزی وحدت ملی.
ای کور برام دوست در ماینا ما میشه.
همه می دونیم که 27 ایون این کنستیتوسیون جمهوری ترکستان
وحدت ملی است.
نمی دونم راستی گپ از خیلی سالگی می دونم هم تا استقلال هست. 27 ایون نمی دونم راستی گپ
وحدت ملی. روز 27 روز وحدت ملی است.
27 ایون گپ راستیش من روز وحدت ملی است.
روز لیلین
27 ایون برای تاجیکستان چی روز است؟
روز وحدت ملی.
که روز کوسموس.
استقلال. نمیدونم کیا پجوم.
یا نه знаю.
وحدت ملی.
سی سالگی تاجیکستان خوبه نه؟ پرزیدنت مونا احترام امام علی شریف رحمون رو برایشون بخیر بنا.
و همین روز وحدت ملی رو ما قبول کرده گیم 23 سالگی اون رو جشن میگیریم. وحدت ملی معنایش این است که یک جای شوی تمام نی جهان هم گویه میشد، خلق همون هم گویه میشد که وحدت ملی.
روزی وحدت ملی با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان سال 1998 با افتخار خاتمه جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان نصب کرده شده است. جنگ شهروندی در تاجیکستان از زمان فروپاشی شوروی تا کنون یکی از خونین ترین جنگ ها دانسته می شود که بنابر آمار رسمی جان 150 هزار را برد. بیشتر از 1 میلیون نفر گریزه اجباری شدند تا جان خود را از سرکوب و نابودی نجات دهند. خسارات وارده از جنگ به اقتصاد تاجیکستان بنا به بهاگذاری های گوناگون 10 میلیارد دلار آمریکایی گفته می شود.
با گذشت 2 ماه از مناقشه سرحدی در بین تاجیکستان و قرقیزستان، کارگردان تاجیک دل آشوب عارف‌زاده فیلم مستند با نام درخت دوستی تهیه کرده است که از روزگار ساکنان نزد مرز قصه میکند. فیلم مستند 2 قهرمان مرکزی دارد، یک تاجیک قرقیزستانی و دیگر قرقیزی تاجیکستانی. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا‌رضازاده بشنوید. ثبت مستند هنوز پیش از مناقشه های مرزی شروع شد. مؤلف میگوید آن را با نظرداشت تنش های پیشین میانی ساکنان و مرزبانان دو طرف تهیه میکردند. عارف‌زاده میگوید در آغاز میپنداش که قهرمان پیدا کردن دشوار خواهد بود، زیرا مسئله مرز همیشه حساس است و نه همه حاضرند درباره خود و همسایه صحبت کنند.
حالا دانشجو بودیم وقتی سالهای 2011-2013 بود که از همون وقت دیگر در این منطقه یکی از منطقه های داغ به حساب می رود و هم تیز مثلا بحث ها سر می زنند، بین مردم مناقشه می شد و دیگر پرابلم های دیگر. از همون زمان من می خواستم در باره این منطقه، در باره اون من همین موضوع یکان چی اموده کنم، یکان مواد ویدیویی است، یکان فیلم است، یکان گزارش مخصوص است.
اما همه اش برعکس شد. هیچ فکر نمی کردم که به این حد مرا گرم قبول میکنن. وقتی گفتم به این شکل میخواهم فیلم تهیه کنم، چند نفر خواستن که از زندگی خوبی خود در تاجیکستان نقل کنن، میگوید کارگردان.
من فکر نمی کردم که تو به این حد گرم میپذیرم در اونجا. همه وقت ما میبینیم که مثلا مسئله های مرز خیلی احساسی مثلا شکل که پیشنیاد میکنم گفتم همه همراه من بودن در وقتی سفر.
نام فیلم و گفته عارف زاده از صحنه گرفته شده است که در آن یک از قهرمان های اساسی از پیوند شدن دو نهال میوه قصه میکند. شاخه گلاسی که از قرقیزستان به تاجیکستان آورده شده با درخت آلوچه محلی پیوست و حالا دو نهال از یک ریشه آب میخورند. او میگوید باید مسئله یک جانبه به حد داده نشود و همین گونه گروه های فیلم سازان چنین فیلم های خالصانه را زیاد سازند، نه اینکه در قرقیزستان فیلم های ساخته میشود که یک طرفه است و تاجیکان را گناهگار میکنند. با گفته او این گونه فیلم ها نفرت را میان ساکنان زیاد میکنند. فیلم های باید ساخته شوند که مردم را متحد کنند، برای همزیستی و زندگی آسایشته تلقین کند. مستند درخت دوستی دو ماه بعد از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نمایش داده می شود که در نتیجه آن از هر دو جانب ده ها کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت. جنگی که مثل تبر زدن به درخت دوستی دو کشور همسایه بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک باقی لمای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم
والدین ده ها کودک در یکی از ناحیه های پاکستان میگویند پول ندارند کودکان گرفتارشان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن را معالجه کنند. سال 2019 آشکار شد که یک طبیب پاکستانی با استفاده به تکرار سوزن‌داروهای آلوده سبب گرفتاری بیش از 1000 کودک به ویروس نارسایی مسمومیت بدن و یا HIV AIDS شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. حکیمه 25 ساله و دختر 4 سالش گرفتار بیماری نارسایی مسمومیتی بدن هستند. دخترش بی‌حال است چون مشکل نفسگیری دارد. شفاخانه شهری رتودر را در معالجه آنها کمک میکند ولی ناکافی میگوید او.
ما میخواهیم راه معالجه این بیماری را یابند که صحت شویم. چگونه تمام عمر به یک کودک دارو میدهید؟ گاهی جدول دارو دادن را رعایت نمیکنیم. گاهی یادمون میرود. گاهی کودک غبغا میبردارد. ما قشوقیم.
حکیمه ساکن روستای سبحانی شهر ولایت سندی پاکستان است. هم تقدیرانش در این روستا زیادند. در این دهه 30 کودک گرفتار HIV AIDS هستند. پسری شاهزاده شهر هم بیمار است اما برای معالجه دائمی پول ندارند.
به ما میگویند که در شفاخانه های خصوصی معاینه کنیم. ما برای این پولی کافی نداریم. من باید آیله را خورانم. از کجا برای معالجه پول مییابم؟ برای رنگین پول ندارم. نه فقط من، تمام مردم ده قشقه است.
تمام کودکان بیگناه به سبب بی‌پروایی یک طبیب تا سال 2019 به بیماری نارسایی مسمومیت بدن گرفتار شدند. گناهکار مظفر غنگرو یک طبیبی را می‌دانند که سوزن‌داروهای آلوده را به تکرار استفاده برده صدها نفر را بیمار کرده است. تا حال 1300 گرفتاری HIV را ثبت نام کردند. عمران اکبر اربانی سال 2019 معمای گسترش ویروس در شهر رتودر را آشکار کرده بود.
در دو ماه من 20 سرایت شده را معلوم کردم. همه اشان علامت های شبیه بیماری داشتند و به همه آنها ویروسی HIV سرایت کرده بود.
پرونده طبیبی متهم به جنایت در دادگاه است ولی برای حکیم شهر و دخترش حالا دیگر چیز مهم است. کمک برای ادامه معالجه تا حالش بهتر شود.
احوالش اندک بهتر شده است. پیوسته تب میکند و نفس تنگی دارد. حکومت به ما آنتی بیوتیکی سپتران نمیدهد. هیچ گونه ویتامین نمیدهند. این مگر کمک از طرف حکومت است؟
با این حال ما فنا میشویم، میگوید او.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من شعلای عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. مدتی 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغاوه، کارگردانی تاجیک. اولوغاوه اخیرا فاجعه هویدوتی لوزاده 5 ساله رو که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است.
لاله سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است. او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است. همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده. تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندی آسیای مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است.
به برنامه ما لطفا میگوستید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس را به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارشی را خواندم که آن از سالگرد به قتل رسانیدن یک دختر که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیلی دلم را پوره کرد. من درد پدر و والدین او رو احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو رو نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن رو از سر نو میخوندم چیزی گلویم رو میگرفت و گریه هم میامد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیروز شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد، به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار با او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت، اما وقتی جنایتکار با او بازیچه پیشنهاد کرد، او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدن میخواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشون باید بیشتر صحبت کنند، از احوالشون پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه میکردید، با والدینم صحبت کردید؟ والدین هوایدو یا که اون چیزی که فقط از رسانه ها دیدید از روی همون کردید؟
من با پدر و مادر هوایدو صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد، زیرا من این را همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود را تا اندازه اذیت دیده می حسابم و هیچ تصور کردن نمی توانم که در این واخوری از آنها چی می پرسم که درد آنها را بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن را به برادرم فرستادم. او با کمی ایلاوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد. با من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقشی او به آزار و بیغم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر بار مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
با قفل بسته نشان دادن در دادگاهی با چه معنی بود؟ آیا میشود گفته که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدو و عموما مهاجران بسته است؟
یا просто использую метафору.
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاه خیلی طولانی میگذارد و اگر اهمیت داده باشد این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال رو پشتی در سپری میکنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت میکنی، مردم از پشتی پنجره رویت مینگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند میکند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. اما این مشکلی نه تنها تاجیکان بلکه تمام مهاجران است که حقوقشان بیشتری وقت پایمال می شود. بقیده من نباید که در باره این مسئله ها ایجادکاران فکر کنند. باید مشکلات آنها در سطح دولتی حل شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما اولالیسانم اولوغا و کارگردانی تاجیک است. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سر و روی بسته مورد حمله کرم ها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گفت درباره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم؟ تو جایی می دانم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک
این قدر طولانی شد، مگر این بی‌پرواگی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی‌گذارد.
همچون یک آدم از سیاست دور میتوانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان با یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز میرود، رسما یگان کس صدا بلند نمیکند. برعکس تاجیکستان کوشش میکند که مساله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه گشتند، اما تاجیکستان کوشش میکند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خمت و هنرمندی معروف روس در صحیفه خودش درباره منیجه نوشت: ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمی کند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا این که پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتن که خیلی کم است شاید نادرست باشد. ایجادکاران زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتن، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا میخواهم قید کنم که عادتاً فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست هست که باید به نظر گیریم. ما یک رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف. او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا و بغل نزد سه رسته میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم های دیگرش مانده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
نخست نمایش کی است و آیا نقشه دارید که در آینده این را در یگان آزمون های بین‌المللی پیشنهاد کنید؟
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماهی نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من میخواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من باخبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلم تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب میشد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبتی ما بودن لالی سنم‌لغا و کارگردان تاجیک ماشالله عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تو برنامه بعدی خدا نگهدار.